بسم الله الرحمن الرحیم. و اما حال النفس بالقیاس الى الصور العقلیه من الانواع المتأصله فهی به مجرد اضافت اشراقیت تحصل لها الى ذوات عقلیت نوریه واقعت فی عالم الابداع نسبتها الى اسنام انواع جسمیه که نسبت المعقولات التي ينتزوها الذهن من مواد الشخصية على ما هو المشهور إلى تلك الأشخاص بناء على قاعدة المصل الأفلاطونية. بحث درباره اشکالات وجود ذهنی بود و پاسخهایی که در این زمینه داده شده، از جمله پاسخی بود که فاضله قوشی در شرح تجرید داده بود و این بود که وقتی ما یک جوهری رو تعقل میکنیم، در ذهن ما، در نفس ما دو چیز پدید میاد. یکی خود این جوهر هست که در ظرف نفس تحقق پیدا میکند، ولی نه حال در نفس، و به همین جهت میتونیم بگیم جوهر است. مثل اینکه انسانی که فرض کنید فل بیت موجود است، اونم جوهری است که فل ذهن موجود. و یکی هم یک صورت نفسانی هست که مثل صورتی که در مرآت منعکس میشه و این عرض هست و حال در ذهن. درباره این بحث هایی شد و اشکالاتی شده بود. به هر حال به اینجا رسید که یکی از اشکالات اینه که وقتی شما میگید این جوهر عقلانی در ظرف نفس تحقق پیدا میکنه، این جوهر رو کی ایجاد میکنه؟ ناچار باید بگید خود نفس است که این صورت را ایجاد میکنه و نفس نمیتونه سوی جوهر مجرد را ایجاد کنه. اعراض را ممکنه قائل بشیم که میتونه ایجاد بکنه، ولی جوهر مجرد را نفس نمیتونه، برای اینکه این جوهر اقوا هست از خود نفس. این اشکالی بود که ایشون بر فاضل قوشی وارد کرده بود. اشکالات دیگری هم هست که دیگران هم گفتند. به دنبال این خودشون در صدد بر اومدن که بیانی بکنند که این اشکال وارد نباشه. فرمودند که ما معتقدیم نفس در حال ادراک صوری را ایجاد میکند، اما صور حسی و خیالی، و اینا قائم به نفس هستند قیاما صدوری، و اشکالی هم تولید نمیکنه، برای اینکه نفس مجرد میتونه صورت ضعیف تر از خودش را ایجاد کنه و اینا صورت مثالی هستند، بنابراین نفسی که دارای تجرد عقلانی هست میتونه این صورت را ایجاد بکنه. اما نسبت به ادراکات عقلی، این اصلا به نحو دیگری است غیر از اون چیزی که مشهور قائل هستند. تا اینجاش اختلافشون با مشهور این بود که این صورت حسی و خیالی که نفس درک میکنه آیا حال فی نفس است یا قائم به نفس است قیاما صدوری. فرق نظریشون با دیگران در همین بود که نفس این صورت حسی و خیالی را خودش ایجاد میکنه، ولی حال در نفس نیست، مثل قیام عرض به موضوع نیست. در مورد ادراک عقلی اصلا مبناشون با مشهور تفاوت بنیادی داره. می فرمایند که ادراک عقلی به این صورت نیست که نفس بیاد یک صورت عقلانی را ایجاد کند، یا اینکه مثلا یک امری که دارای وجود حسی و وجود مادی هست نفس بیاد تجریدش بکنه تا اینکه بشه عقلی، اونطور که از ظواهر کلمات مشایین برمیاد که وقتی ما ماهیت خارجی را تجریدش کردیم از عوارض مشخصه، این ماهیت عقلانیش باقی میمونه، میشه معقول. اینجور نیست که ما بتونیم یک امر حسی را با کندن عوارضش این مجردش کنیم و بشه به صورت عقلی در بیاد، بلکه مسئله دیگریست. و اون این است که نفس بعد از اینکه ادراک حسی و خیالی نسبت به یک ماهیتی پیدا کرد، آمادگی پیدا میکنه، استعداد پیدا میکنه که رب و نوع اون امر حسی و خیالی را، یا بفرمایید عقل مجردش را، مشاهده کنه. این بنابر قولی به مثل افلاطونی است که معتقدند همه انواع متأصل به قول ایشون اینها یک جوهر مجرد عقلانی دارند. فرض فرمید انسان یک جوهر مجرد عقلانی داره که گاهی تعبیر میکنند بعضی از اتباع اونا به روح القدس و سایر انواع هم هر کدام یک جوهر مجلد عقلانی داره که مثال عقلانی اوست. مثال نه به معنای عالم مثال یعنی مثال متوسط، بلکه به معنای یک جوهر مجردی که واجد کمالات این نوع است. به هر حال چنین چیزی رو بنابراین که چنین چیزی رو ما بپذیریم که خود ایشون معتقد هستند، میگن نفس استعداد پیدا میکنه که اون مثالها رو مشاهده کنه. منتها مشاهده دو جوری، یک وقت مشاهده ان قربن هست و مشاهده روشن و قوی هست. در اینجا کاملا اون موجود مجرد را میبیند، البته با چشم عقلانی، و حقیقتش را مییابد. یه وقت مشاهده ان بعدن هست، به عنوان تشبیه مثل این که یه وقت شما یک صورتی را از نزدیک با کمال روشنی و جلا مشاهده میکنید، یه وقت صورتی دور در یک هوای غبارآلود از دور میبینید و دارای ابهام هایی هست. ادراکات عقلی که ما داریم و خیال میکنیم مثلا یک صورت عقلانی مجردی را در نفس خودمون ایجاد میکنیم، یا مثلا صورت شیء خارجی را تجریدش میکنیم اون وقت میاد در نفس مجرد میشه، اینجوری نیست. بلکه این نفس در اثر استعدادی که پیدا میکنه اون جوهر مجرد عقلانی را از دور مشاهده میکنه. از دور، البته دور و نزدیکی جسمانی منظور نیست، یعنی مرتبه نفس به اون حدی نیست که بتونه اون جوهر را کماه و حقه دریافت کنه. مرتبهش دور است. به عنوان تشبیه مثل این است که ما در عالم محسوسات با فاصله دوری چیزی را ببینیم، اونجا هم فاصله وجودی هست. و یا اینکه چیزی را غبارآلود و تاریک ببینیم، تیره ببینیم. و طبعا وقتی که در یه همچه حالی دیده بشه، چون دقیقا مشخص نمیشه حقیقتش، قابل اشتباه با چیزهای دیگه هم خواهد بود، ابهام آمیز است. مثل اینکه وقتی آدم یه صورت حسی امر از دور میبینه مبهم است، گاهی میگه آیا زید است، امر است، درست چون دقیقا نمیتونه مشاهده بکنه ابهام داره براش، و حتی ممکنه ابهام داشته باشه که آیا مثلا انسان است یا غیر انسان. البته این به عنوان تشبیه گفته میشه. صورت عقلانی هم که افراد متوسط به اصطلاح درک میکنند، یعنی غیر از مشاهده عرفانی و از نزدیک، اونایی که همین ادراکات عقلی عادی را دارند، این صورت عقلانی یعنی عقل مجرد را عن بعدن می‌بینه. و چون از دور هست، یعنی نفس نمیتونه اون مرتبه عقلانی را درست درک بکنه، توأم با ابهام‌هایی هم هست و این ابهام منشأ اشتراک و عموم و کلیت و این حرفا میشه. این یک بیانی است که ایشون اینجا میکنه. این هم در حقیقت علم حضوری است، منتها چون ان بعدن هست اینو سنخ دیگری حساب میکنه. بله، اون علم حضوری که عرض کردم در مشاهدات نزدیک برای اولیاء مثلا حاصل میشه، اون فرقش همین است که اون روشنتر و قویتر از ادراک. بله، این یکی از جهات سوالی است که در کلام ایشون باقی میمونه، منحصر به این نیست. حالا تا آخر این کلام جهات ابهام متعددی در کلام ایشون هست که جای تأمل داره که بیشتر دقت بشه ببینه اینا قابل جمع هست این مطالب یا اینا صدر و ذیل کلام با هم نمیخونه. بله، این تقریبا یک طرحی است برای بحث. میگن اینجوریست، اما استدلال اینجا نداره. میگن ما معتقدیم که ادراکات عقلی به این صورت هست و آخرش میگند که یه وقت ما تصور میکنیم که شیئی را ما از عالم حسی به عالم عقلانی میبریم، یه وقت هست که نفس خودش از عالم حس ترقی میکنه و به عالم عقل نزدیک میشه. دیگران اونجور تصور میکنند، ما تصورم اینه که در موقع ادراک عقلانی نفس هست که تعالی پیدا میکنه و بالا میره و میتونه لااقل عن بعدن امور جوار عقلیه را مشاهده بود. بل این یه جهت ابهام میشه، جهت دیگه هم داره که حالا به مناسبتی عرض میکنه یه مقداری تطبیق کنیم. هنوز مونده، اجازه بفرمایید. این هنوز از کدام تر هست، بعد یه بیان دیگری میکنند که بیشتر شکل استدلالی داره. این در واقع یک فرضیه هست بیان میکنند که میگن ما اینجور معتقدیم. حالا به چه دلیل اینا بگیم؟ خودشون میگن که ما از طور بحث و اینها خارج شدیم، حالا برگردیم به این که برای این مطلب به صورت استدلالی بحث بکنیم. باز دنبال داریم بحث. این حالا فقط یک به صورت یک طرح شما تصور بکنید، یک فرضیه برای حل این اشکال که چگونه هست که نفس میتونه ادراکات عقلی داشته باشه و یک جوهر عقلی را درک کند بدون اینکه جوهر عقلی را بخواد خودش ایجاد کند. اما حال نفس بالقیاس الی الصور العقلیه، گفتن ما در دو زمینه باید بحث بکنیم. یکی صور حسیه و خیالیه را چگونه درک میکنه، اونا معتقدیم که نفس ایجاد میکنه، اختراع میکند و انشاء میکند، خودش اینا ایجاد میکنه. منتها بعد از این که تماس با موجودات مادی پیدا کرد، این استعداد رو پیدا میکنه که خودش ایجاد. این مشکلی ایجاد نمیکنه، برای اینکه نفس مجرد است و میتونه صورتی که مرتبهش نازلتر از خودش هست ایجاد. اون چه مشکل در هست مسئله صور عقلی است. اما حال نفس بالقیاس الی الصور العقلیه، صور عقلیه خود این نظریه ارباب انواع یا مثل افلاطونیه خودش جهات ابهامی داره که درست نظر افلاطون مشخص نیست، تفسیرهای متعددی شده براش که آیا برای هر چیزی، هر شیء مادی یک مثالی معتقد است، حتی اعراض، یا نه فقط برای جواهر. آیا برای جواهر برای بساید جدا معتقد است، برای مرکبات جدا، یا فقط برای بساید، یا فقط برای مرکبات؟ آیا باز برای هر جوهری ولو جواهر پست، چیزهایی مثلا زشت، پلید، یعنی اینها هم یه جوهر عقلانی قائل هست؟ در خود کلمات افلاطون بعضی هاست که نه، مثلا برای چرک، برای آلودگی، اینا دیگه جوهر عقلانی مقابل نیست. یه همین چیزاییم. خب ما سوال میشه که خب اینا رو چجور درک میکنیم؟ به هر حال اینا که جوهر عقلانی نداره شما چجور درک؟ همینطور برای مفاهیم انتزاعی، اینا برای جوهریست که در خارج هست، خب اعراضش کلیه رو چجور درک میکنیم؟ مفاهیم انتزاعی رو چجور درک میکنیم؟ این جواهر خبیثه رو چجور درک میکنیم؟ اینا جای سوالش باز میمونه. و سوالات دیگری است، اگر یادتون باشه در تعلیق اواخر تعلیق اونجا که بحث از مثل شده، ما 6-7 تا سوال مطرح کردیم که درست معلوم نیست که مثل افلاطونی کدوم یک از اینا رو جواب بده. و بالاخره یکی این که خود این مثل افلاطونی اون ماهیت شیء هم برشون صادقه یا نه، یعنی جوهر عقلانی که مثلا رب و نوع انسان است، ماهیت الانسان برای صادق است یا صادق نیست. سوالات متعددی است. حالا روی اون مبنایی که مثلا قدر متیقن است و ایشون پذیرفتن، در همون مورد بحث، لذا میگن الانواع المتأصله. حالا انواع غیر متأصل چیه و اونا چگونه درک میشن؟ حالا اونا بذارید تو پرانتز، اونا فعلا خارج از بحث. قضی متیقنش اونجایی که یک انواع اصیلی هست و برای هر یک از این انواع افلاطون معتقد است که یک جوهر مجردی وجود داره، اینها رو ما معتقدیم که درکش به مشاهده اون صور عقلانیشونه. ایشون میفهمه اینم یکی از ابهام هاست که آیا غیر از همون مشاهده چیز دیگری هم هست،
این مشاهده بعدی که می‌فرمایید فقط فرقش همون به بعد و قربی است یا بالاخره یه چیز دیگری هم در نفس پدید میاد؟ اواخر کلامشون باز برمیگردن به اینکه نفس یه صورت عقلانی درش پدید میاد به نام مفهوم اون شی و این شبهی است از اون موجود عقلانی. خب اون وقت دوباره برمیگرده تقریبا به همون مطالبی که دیگران هم گفتن. خب مشایین هم همین رو میگفتن، میگفتن این صورت عقلانی در نفس به وجود میاد. اون وقت باید اشکالش رو جواب بدن که الان این خودش جوهر هست یا نیست و اگر هست چجوره نفس میتونه امر عقلانی رو ایجاد کنه. که از کدام هنوز اشکال سوالات دیگری هست، یکیش هم همین. حالا میرسیم. اما حال و نفس بالقیاس الى صور العقلیه من الانواع المتأصله، صور عقلانی که برای انواع متأصل قائل هستن، ادراکش چیه؟ فهیه به مجرد اضاف، به مجرد این ظاهرش نیست، فقط همین است، چیز دیگری نیست. یک اضافه اشراقیه ای حاصل می شود برای نفس نسبت به این ذوات عقلانی نورانی که در عالم ابداع موجودن، یعنی عالم مجردات که هیچ ماده ای و آثار ماده ای نیست. سه جور موجود قائل است: عالم ابداع، عالم اختراع و عالم اکوان. نه خیر، این اضافه اشراقیه تنها در مورد علت و معلول نیست. این اضافه اشراقیه یعنی یک شهوده، این تعبیری است که شیخ اشراق به کار می‌بره. این اضافه اشراقی که اینجا به کار میبرن طبق یک اصطلاح اشراقی است. بله، با یک اضافه اشراقی این نسبت به این حاصل میشه که نسبتها الی اصنام انواع حل جسمیه که نسبت المعقولات الی تلک الاشخاص. چگونه شما ادراکات عقلی را نسبت به اشخاص میگید؟ چه نسبتی دارن؟ ما میگیم وجود اون صور عقلانی نورانی نسبت به این وجود اینها همین حالت را داره. نسبتها یعنی نسبت اون ذوات عقلی الی اصنام انواعها، اینا تعبیرات اشراقی اینه. نسبت به موجودات مادی تعبیر اصنام میکنند یا نو افلاطونی ها میگن موجودهای مادی صنمی هستند برای اون موجودهای عقلانی. اصنام انواع حل جسمیه، انواع جسمانیاتی که ما داریم اینها اصنامشون نسبتی دارند، یعنی افراد مادیشون نسبتی دارند به اون ذوات عقلانی. چه نسبتی بین اون دوتاست؟ اون نسبتی که بین صور عقلانی با صور حسی شما قائل هستید چگونه است؟ نسبت معقولاتی که ذهن انتظار می کند از مواد شخصی الی تلک الاشخاص، نسبتی که به سوی این اشخاص دارد علام اول مشون. بناهن علا، خب اینا اگر کسی مسئول افلاطونی رو قائل نباشه نمیتونه این حرفا بزنه، طبعا این مبناش قاعده مسئول افلاطونی هست. و تلک از ذوات العقلیه و این کانت قائمتن به ذواتها، گویی که اینها خودش یک موجوداتی هستن قائم به ذات، موجود جوهری هستن، متشخصتن به انفسها و دارای تشخص هستند، وجود متشخصی است. لکن نفس لضعف ادراکها و کلالها فی هذا العالم، کلال یعنی درماندگی، خستگی، واماندگی، چون که در این عالم ضعف دارد، وامانده هست، نمیتونه عروج بکنه و برسد به اون مرتبه عقلانی، به واسطه تعلقها بالجسمانیات الکثیفه، این کلالش در اثر همین است که پاش به ما مادیات بنده، نمیتونه اوج بگیره. چون اینجوری است لا یتیسر لها مشاهدتون تامتون ایاها، نمیتواند اونها را به طور کامل مشاهده کند. و تلق کامل لها، و اونها را به طور کامل دریافت کند، تلقی کند. بل مشاهدتن ضعیفتن و ملاحظتن ناقصتن، مشاهده میکند اونها را به طور ضعیف و ناقص. به عنوان تشبیه، مثل اینکه ما گاهی محسوسات را از نزدیک و روشن می‌بینیم، گاهی تیره و تار در اثر هم تاریکی هوا یا در اثر غبارآلودگی، که ابصارنا فی هواء مغبر غبارآلود من بعدن او که ابصار انسان ضعیف الباصره، یا برعکس این ضعف ادراک در اثر این باشه که چشم کسی کم سو هست، تار میبینه. فیحتمل عنده ان یکون زیدن او عمرن او بکرن او خالدن، چون ابهام داره نمیتونه درست دقیقا درک بکنه که این کدوم فرد. و حتی ممکنه شک بکند که آیا انسان است یا شجر است یا حجر است، گاهی ممکنه اینقدر ابهام داشته باشه. فکذا یحتمل المثال النوری و صورت العقلیه عند النفس و بالقیاس الی ادراکاتها الکلیت و الابهام و العموم و الاشتراک و غیرها من الصفات التي هي من نتائج ضعف الوجود و وهن المعقولیه. ما هم که نسبت به صور عقلیه که مفاهیم عام درک میکنیم، خیال میکنیم این چیز خاصی است که عمومیت خاصیتش هست، اینجور نیست. درک ما نسبت به اون موجود متشخص ضعیف است، اینه که قابل تطبیق بر موارد مختلف است، مثل ادراک بصری. بعد اینا یه مقداری بستش میده، میگن ضعف ادراک گاهی مال ضعف قوه مدرکه است، گاهی مال این است که مانعی وجود داره و باعث میشه که ادراک ضعیف بشه، گاهی مال مدرک هست. از ضعف ادراکی ناشی که از مدرک باشه، اونم دو قسمه. یه وقت مدرک اونقدر ضعیف هست که اصلا در عرصه ادراک نمیتونه ظهور پیدا کنه، و گاهی برعکس اونقدر قوی هست که در عرصه ادراک ما نمیتونه ظهور پیدا کنه. و اینجا از همین قبیله، اینجا مال اینه که مدرک ما که صور عقلیه مجرد هستن، اونا به قدر قوی هستن که نفس نمیتونه اونها رو دریافت بکنه. اینه که در اثر ضعف قوه درک نفس و قوت وجود اونها یه ادراک مبهمی برای نفس حاصل میشه. اینجا همچین تداعی میکنه که نظر ایشون در باب کلیت شبیه همین حرفهای حسیگین میشه، حرف هیوم میشه. میگه ادراک کلی ما اینه که ما ادراک حسیمون ضعیفه، مبهم است، اون وقت قابل انطباق بر اشیاء متعدد میشه، اون وقت خیال میکنیم میشه کلی. این نظریشون خیلی شبیه اینها میشه، و البته این نظر تازگی نداره، از سابقین هم چنین نظریاتی بوده. به هر حال ایشون درسته در مقام تشبیه این حرفا میزنن، اما به هر حال تداعی میکنه این رو. از یه طرف میگن اون وجود مجرد عقلانی وجود متشخصی است، و از یه طرف هم ما میخوام برخواه یک عمومی درست کنیم. این عموم از کجا پیدا میشه؟ میگن مال اینه که ادراک اون ضعیفه، اینان میشه ادراک حسی. خب اگر از راه ضعف ادراک باعث اشتراک میشه، خب همون حرف عموم رو بزنیم، بگیم اصلا همون ادراکات حسی است که در اصل ابهام ما خیال میکنیم کلی است، چرا بگیم ادراک مجرد دیگری است؟ خب حالا توضیح این مطلب که چگونه ادراک عقلانی ممکنه ضعیف باشد، مشاهده ممکنه ضعیف باشه، این ممکن است میفرمان اعم من ان یکون ناشئا من قصور المدرک. این ضعف ممکنه ناشی باشد از اینکه مدرک قاصر است، ممکنه ناشی باشه از اینکه ادراک فتور دارد و ضعف دارد، سومی هم داره که از ناحیه مدرک باشه که بعد میگه. فإن ضعف الادراک و قلت النیل، این که آدم درست نمییابد اون مدرک را، بهش نمیرسه، کما یکون تارتن من جانب المدرک، همان گونه که گاهی از نایه مدرک هست، یعنی قوه در کننده خود فی نفسها ضعیف است، مثل عقول اطفال. یا نه، ضعف مال این است که عائق و مانع وجود دارد، او معوقتن ان الادراک تام لمان ان خارجیه، که نفوس انسانی در اثر تعلق به بدن و تدبیر امور بدن و امور جسمانی مانع دارند از این که مشاهده کنند عقلیات را، و این تعلق به بدن هست که مانع است، فائق میشه. کما اینکه این دو جهت هست که گاهی قوه ادراک ضعیفه و گاهی مانع وجود داره، کذالک قد یکون ایزن من جانب المدرک، گاهی ضعف ادراک از ناحیه مدرک است، اونم دو جوری. و ذالک یکون من جهته، اما من جهت قصوری و نقصی و خفاه و فی نفسه، مال اینه که خود مدرک یک امر خفیگی است، فرض کنیم مثل هیولای اولا. و اما من جهت کمالهی و جلالهی و غایت ظهورهی و جلاله، ول اول کما فی الامور ضعیفه که از زمان و العدد و الهیولا و نظایرا، اینایی که وجود عدمشون توام هست. فلا محالته یکون و تعقلها ضعیفن، خب چون وجود ضعیف است و ما هم مخصوصا روی مبنای اتحاد عقل و معقول، عقل و معقول و عقل و معقول با هم اتحاد دارد، وقتی اتحاد پیدا میکنند با یه شیء ضعیفی طبعا در یک مرتبه ضعیفی خواهد بود. یکون تعقلها ضعیفن لاتحاد العقل و المعقول به حسب الحقیقه. این جهت اول بود که معقول و مدرک ما قصور دارد. جهت دوم کما فی الاشیاء التی تکون رفیع السمک و بعید الدرک، نایی که مرتبه شون بلند است، اوجشون، سمک یعنی ارتفاع، مرتبه شون خیلی بلند است، بعید و درک هستن. فلا یحتمل هن نفس، نفس نمیتونه اونا رو تحمل کند، لغایت قوتها و ضعف نفس، اونا خیلی قوی هستن و نفس ضعیف، مثل عقول فعال. و ربما یغلب فرط جماله و جلاله علی القوة المدرکه و یجعلها مقهوره مبهوره من شدت نوریتی و فرط قوته، گاهی اون قوت طرف به حدی است که اصلا دیگه نفس در مقابل اون هیچ میشه کنه، کاملا تحت شعاع قرار میگیره، مثل قوت نور ذات واجب تبارک. به حیث لا یمکنها ادراک او علی تمام کما فی ادراک العقل واجب الوجود جل کبریا. والحاصل ان النفس عند ادراک حال المعقولات الکلیه تشاهد ذواتا عقلیتا مجردتا، ما ادراک عقلی به این صورت حاصل میشه که نفس ذوات عقلانی را مشاهده میکنند، نه اینکه یک امر مادی هست و با تجرید اون را عقلانی میکنند. لا به تجرید نفس ایاها و انتزاعها معقولها من محسوسها کما هو عند جمهور الحکما، مشائین اینجور معتقد هستند که ادراک عقلی با انتزاع، با نزع اقشار قشرها حاصل میشه، قشور را میکنند لبش میشه ادراک عقلی، اینجور تقریب میکنند، اصلا لذا میگن تجرید میکند، مجردم میگن به همین مناسبت هست. و بعد توسعه داده شده نسبت به اون چیزهایی که خود به خود مجرده، ولی اصلش این بوده که نفس تجرد و شیء را از عوارض اون را میشه مجرد. اینجور نیست، بل بنتقالها بنتقال لها من المحسوسه الى المتخیل، بلکه برعکس نفس است که تعالی پیدا میکنه، از حد مادی میره به عالم خیال، از عالم خیال میره به طرف مجردات، ثم الى المعقول و ارتحال من الدنیا الى الاخره ثم الى ماوراءهما. اینجا معمولا، حالا معمولا چه عرض کنم، ولی گاهی آخرت رو که ایشون در مقابل دنیا میگن مردمشون عالم برزخ و عالم مثال است، اینجا دنیا رو محسوسات حساب میکنن، آخرت رو که میگن عالم مثال میشه و ماوراءهما میشه ادراکات عقلی میشه. و سفرن، این شاهدش بعده، سفرن من عالم الاجرام الى عالم المثال ثم الى عالم العقول. بعد یک استیناسی پیدا میکنند به این آیه شریفه که قد علمت اون نشأت الاولا فلولا تذکرون، این نشأه اولا را یعنی عالم دنیا میگن، شما که دنیا را میبینید چجور آخرت را انکار میکنید، پس معلوم میشه که از عالم دنیاست که آدم منتقل میشه به عالم آخرت، از این درک هست که به اون درک مثلا استعداد پیدا میکنن برای اون دست. میفرمان در این آیه اشاره ای به این معنا وجود داره، فان معرفت امور الاخره علی الحقیقه فی معرفت امور الدنیا، لب همین هاست، لانها من جنس المضاف و احد المتضایفین یعرف بالاخر، دنیا و آخرت متضایفین هستند و هر کدام با دیگری شناخته میشن. اینا یه مقداری جنبه ذوقی پیدا کرد مطلب. خودشون اینجا عنان قلم را میکشند، میگن که انا قد کدنا ان نخرج من اسلوب المباحثه، مثل اینکه ما داریم از روش مباحثه و استدلال اینا دیگه خارج میشیم، داریم مثلا مکاشفات بیان میکنیم. خب حالا این به درد اینجا نمیخوره. فلنعد الی ما کنا فیه، برگردیم به حرفای خودم. از اینجا شروع میکنند به اینکه یک بیان استدلالی را در این زمینه ارائه بدن که چطور هست که نفس نائل میشه به وجودهای مجرد. یه مقدمه ای ذکر میکنند، میفرمایند که ما قبلا گفتیم که هر ممکن الوجودی، اهم از این که جوهر باشد یا عرض، وجودش توأم است با ماهیت، به همون معنایی که قبلا گفتیم، معنای ترکیب و زوجیت و توأم بودن و این حرفا که قبلا گفته شد. یعنی ماهیت یک امری است اعتباری که عقل برای این وجودی را اعتبار میکند و میگه که این دوتا با ما هم توأمند، با اینکه در ظرف واقعیت غیر از وجود چیزی نیست. ولذا اون ماهیت میگیم لا موجود ولا معدوم، و این معناش این است که یک امر اعتباری صرف. این معنا اختصاص نداره به جواهر مادی یا اعراض مادی. جواهر مجرد هم همینطورن، اونا بالاخره یک وجودی دارن توأم با ماهیت. اینجا باز یک اختلافی با اون نظری پیدا میکنن که نظر شیخ اشراق را ایشون تأیید کردن که مجردات ماهیت ندارن. باز اینجا تأکیدی بر همون حرفی است که مشایخ ممکن که میگن که کل و ممکنن زوجان ترکیبی و مرکب و ماهیت و وجود، بر این تکیه میکنن اینجا. حالا اینا با اونجا چگونه میشه جمعش کرد، جای تأمل داره. به هر حال اینجا از مواردی است که تأکید میکنن که جواهر عقلیه مجرده ماهیت داره، به همون معنایی که جواهر جسمانی ماهیت داره، یعنی بلعرز، وجود بلعرزی داره. ما وقتی که امر جسمانی را فرض می کنیم، عقل برای این وجود، جو با اینکه جز وجود چیزی نیست در ظرف وجود در عالم هستی، ولی برای همین موجود جسمانی عقل ماهیتی قائل است. میگه این ماهیت موجود است به وجود جسمانی، و حقیقتش این میشه که وجود جسمانی است که وجود دارد و ماهیت جسمانی عقل از اون انتزاع می کند و اعتبار می کند. در مجردات هم اینن همینطوره. این مال وجودهای اصیل خارجی صرف نظر از درک ما. در ظرف ادراک هم باز همین حرف هست. ما وقتی یک امر جسمانی را درک میکنیم، یک وجودی دارد و یک ماهیتی با این وجود موجود شده است. در ادراک عقلی هم همینطوره. اونجایی که ما ظرف یک ادراک عقلی داریم، اینجا هم یک وجود لنا دارد این ادراک عقلی، که همون عبارت است از ادراک ما، بهش میگیم وجود ربطی، رابطی. و طبعا این وجود ماهیتی هم خواهد داشت. پس ما وقتی یک وجود عقلی را درک بکنیم، ماهیتی دارد این وجود عقلی که با اون امر محسوسش از نظر ماهیت اتحاد دارند، یا فرمایید وحدت دارند، یک ماهیت است که تارتن با وجود عقلی موجود است و تارتن با وجود حسی. اگر اون مثال افلاطونی را به این صورت معنا کردیم که گفتیم هر ماهیتی یک فرد عقلانی دارد و افراد مادی دارد، جهت اشتراک اون فرد عقلانی با افراد مادی چی میشه؟ در ماهیت دیگه ماهیت الانسان است، که یک فرد مجرد دارد که واجد تمام کمالات انسانی است و افرادی دارد که هر کدوم بخشی از کمالات انسانی را دارد. چه نسبتی دارد بین اون فرد مجرد با افراد دیگه؟ یکی از چیزاست، یکی از برداشت هایی است که از مسئول افلاطونی میشه. در مورد ادراک عقلی هم همینطوره که ما اون چیز را که ادراک عقلی میکنیم و ادراک حسی ماهیتا یکیست. چه فرد انسان حسی را درک کنیم، یعنی صورت حسیش یا صورت خیالیش در ظرف ادراک عقلی موجود باشه، یا صورت عقلیش، مثل اینکه در خارج وجود جسمانی دارد انسان و وجود عقلانی دارد که همون جوهر مجرد رب و نوعش به اصطلاح باشه، در عالم ادراک هم همینطوری، همون ماهیت است که دو جور ادراک دارد، دو جور وجود دارد، یک وجود حسی دارد و خیالی که حالا اینا یکی حساب بکنیم یا دوتا، و یکی هم وجود عقلانی دارد. ولی بین اینها این ماهیت مشترکه و فرق ما با قائلین به اشباح همینه. ما هم معتقدیم که اون چه در ذهن ما پدید میاد شبهیست از خارج. گاهی همین تعبیرم را میکنیم، میگیم ادراک حسی ما شبهیست از وجود جسمانی خارج، یا میگیم وجود ذلی او هست. اصلا در عنوان بحثشون اینا گفتن وجود ذلی، وجود ذهنی را یک تعبیرشون هم این بود که یک اشیاء خارجی که وجود اصیل دارن یه وجود ذلی هم دارن، یعنی وجود لنا، این که سایه ایست از اون وجود خارجی که در ظرف ادراک ما فقط موجود. این وجود ذلی که داره با این وجودهای ذلی که عبارتن از حسی و خیالی و عقلی با همدیگه اون رابطه ای را دارن که وجود حسی خارجی یعنی وجود جسمانی، جوهر جسمانی خارجی با وجود مثالیش که در عالم مثال موجود است و با وجود عقلیش که در عالم عقول موجوده همون رابطه را دارن. یعنی وحدت ماهیت بین این سه عالم، یک ماهیت است که در سه عالم سه جور وجود دارد. در عالم مجردات وجود عقلی تام دارد، در عالم برزخ وجود مثالی دارد که آثار ماده را داره ولی خود ماده را نداره، در عالم ماده هم که وجود مادی را داره. در ظرف ادراک ما هم سه جور ادراک داریم که همون رابطه ای که بین وجودهای خارجی موجوده بین وجودهای ادراکیش هم موجود است. پس همه این وجودها ذلی هستن از اون وجودهای خارجی، اما فرقشون با قول به اشباح این است که وحدت ماهوی دارن. این را تقریبی است که برای این مطلب میکنم، عنوان در واقع یک نوع استدلالی برای این مطلب که تنها بیان اون چرا خودشون با کشف یافتن مثلا نیست. فنقول العلم لما کان مرجعه الى نحو من الوجود. ایشون در باب علم یک بحث مفصلی دارن که اصلا حقیقت علم چیه، اگر فرصتی کردید مراجعه بکنید. به نظرم مرحوم آقای طباطبایی تو نهایه یک قسمتیش رو نقل کرده باشه که میفرماند علم وجود است اما نه هر وجودی، وجودی که چنین و چنان باشه، و همینطور قید میزنن تا اینکه اون تعریفی برای علم را بدست. اینجا هم تقریبا روی همین تکیه میکنه. می‌فرمایند مرجع علم به نحوی از وجود است. بالاخره ما وقتی عالم میشیم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بالاخره وجود پیدا می‌کنه. پس علم یک نحو وجودی است. اما چه وجودی؟ وجودی که باید مجرد باشد. هر وجودی باز علم نیست. باز این با اون نظریه‌ای که فرمودن وجود با علم مسابق است و هر وجودی مرتبه از علم را دارد، یه مقداری با هم نمی‌خونه. البته قابل تأویل است. ولی لااقل در نظر اول یک تفاوتی بینش پیدا میشه. علم وجود است اما نه هر وجودی، بلکه وجود مجرد، الحاصل اون وجود مجردی که برای جوهر دراک حصول داشته باشد. حالا بگیم حاصلون لهو یا بگیم حاصلون اندهو، چون حاصلون لهو ممکن است متبادل ازش این باشه که حال است در این، ولی حاصل اندهو که بگیم این معناش این است که خودش یک وجود مستقل قائم به ذاتی را داره. کما سنحققه فی موضعیه، این که تعریف علم این است که باید صورت مجردی برای ذات مجردی حصول پیدا بکند، این را در جای خودش تحقیق خواهیم کرد. این یک مقدمه. مقدمه دیگه این که این ملاحظه می فرماید دیگه از اون ارسال مسلم و از کنم بیان فرضیه و طرح خارج شده، داره به سیاق استدلال در میاد. این مقدمه رو اول ذکر میکنند که علم وجود است اما وجود مجردی که حاصلون اندم و جوهر در راک یا حاصلون لهو. مقدمه دوم، کل وجود جوهریین او عرضیین، یعنی وجود واجب اینجور نیست، وجودی که یا جوهر باشد یا عرض، یعنی وجود ممکن. هر وجود ممکنی که تقسیم میشه به جوهری و عرضی، یسحبه ماهیتون کلیتون، این توأم است با ماهیت. یقال لها عند اهل الله العین الثابت، در اصطلاحات عرفا اعیان ثابته که ذکر میشه، ایشون میفرمایند همون است که ما در فلسفه بهش میگیم ماهیت. این یک بحثی است که اعیان ثابته ای که عرفا میگن این آیا قابل تطبیق هست با یک اصطلاح فلسفی یا نه، این اصلا یه چیز خاص عرفاست و قابل تطبیق با هیچ اصطلاح فلسفی نیست. ایشون معتقدند که اعیان ثابته ای که عرفا میگن قابل تطبیق است با همون چیزی که ما اسمش رو میذاریم ماهیت. یقال لها عند اهل الله العین الثابت، اعیان ثابته که شنیدید همینه، این ماهیات هستند که توأمند با وجودهای جوهری و عرض. و هی عندنا، ممکن است عرفا بگن اعیان ثابته یک نوع وجودی دارند، اما ما معتقدیم که اعیان ثابته لا موجود ولا معدوم، چون ماهیت فی حد نفسها اقتضای وجود عدمی نداره، که عندنا لا موجودتون ولا معدومتون فی ذاتها، نه تنها وجود عدم بلکه هیچ صفتی از صفات غیر از خود ذاتیاتش چی دیگر نداره. ولا متصفتون به شیء من صفات الوجود من العلیت و المعلولیه و التقدم و التأخر و غیرها کما مر بیانه، که این بارها گفته شده. فکما ان الموجود فی نفسه، این قیدها را ملاحظه دقت بفرمایید، این وجود فی نفسه ای که اینجا میگن غیر از اون اصطلاح موجود فی نفسه در مقابل وجود فی غیره است. اینجا موجود فی نفسه ای که میگن در مقابل موجود فل عالم یا لیل عالم است، تقریبا با اصطلاح کانتی که آشنا هستید در میتونه، یعنی وجود فی نفسه خود شی در مقابل وجودی که لنا دارد. کما اینکه موجود فی نفسه اشیا اعم از محسوسات و معقولات انما هی وجوداتون، اونی که موجود است در واقع همون وجود است، یا وجود مادی باشه یا مجرد، که این وجود ماهیاتی دارد که متحدن با او، لها ماهیاتون متحدتون معها موجودتون به وجودها بالعرض. باز برای اینکه یه وقت توهمی پیش نیاد تأکید میکنن، یکی میگیم همراه ماهیتن متحد با ماهیتن، معنیش اینه که ماهیتن یک اصالتی دارد و چیزی هست در خارج، وجودها بالعرض، موجودتون به نفس وجود، نه به شیء آخر، موجودتون به وجودها، به وجود همون وجودات بالعرض. و بالعرض دیگه در اصطلاح فلسفی یعنی مجازن، یعنی خودش ماهیتی نداره. کما اینکه موجود فی نفسه اینجور است، ما وقتی میگیم اشیا فی نفسها یعنی صرف نظر از ادراک ما وجود دارن، یعنی چی؟ یعنی یک وجود مادی هست توأم با ماهیتی، یعنی عقل ماهیتش انتظار میکنه، یا وجود مثالی هست توأم با ماهیتی، یعنی یک مرتبه از وجود است که عقل ماهیتی ازش انتظار میکنه، یا وجود عقلانی هست که باز عقل ماهیتی ازش انتظار میکنه. وجودهای فی نفسه اینجوره. حالا موجودهای فی انفسنا هم همینطوره. فکذا الموجود الرابطی ای المعلوم للقوة ادراکیه و المشهود لها و الحاضر لدیها، اون وجودهایی که نسبت به ما موجودن و جنبه علمی برای ما دارن، ما اونها را شهود میکنیم، حضور برای ما دارن، الحاضر لدیها، اینها هم همینجورن، یعنی وجودی هستن توأم با ماهیت. هیل وجودات الحسیه او العقلی. خب ما این وجودها چگونه وجود پیدا میکنن؟ فرقشون با وجودهای خارجی فی انفسه ها چیه؟ فرقشون اینه که ما اینها را ایجاد میکنیم در حسیات. اما الحسیات فبستیناف وجودها عن النفس الانسانیه، اینا یک وجود جدیدی از نفس پیدا میکنن. و مصولها بین یدیها فی غیر هذا العالم، غیر از اون عالمی که خودشون دارن، یعنی غیر از عالم مادهی که موجودن، یک صورت حسی نفس ایجاد می کند در یه عالم دیگری، یعنی در عالم نفس موجوده. خب وقت این چه ارتباطی دارد به اون وجود خارجی؟ یه رابطه ای می خواد که چگونه است که این صورت در نفس پیدا می شه، یک کانالی می خواد. مثلا در مورد ادراک میگیم جلیدیه ما مظهری هست برای اون شی که موجبی میشه که ارتباط پیدا کند با اون صورتی که در نفس هست. یا در سایر حواس هم همین چیز را میتونیم در نظر بگیریم که یک کانالی است که از اونجا ارتباط پیدا میکنه با وجودی که در نفس دارد. به واسطه مظهرن لها، مثل جلی دیگه مثلا در چشم، یا بگید مثل مرآت. چگونه است که یک شیئی که در مرآت ظاهر میشه این باعث این میشه که یک وجودی پیدا کند غیر از اون وجودی که در خارج هست؟ این مرآت واسطه هست. این چه همینطور من غیر حلول حافی جلیدیه وقتی واسطه میشه یا یک مرآتی واسطه میشه، معناش نیست که این صورت حال در این است، کما که در مورد مرآت هم همینطوره. مرآت وقتی عکس شما میفته توش، یک صورتی منطبق میشه در ما در این صورت در مرآت. اگر مرآت منطبق میشد که وقتی هم شما میرفتید کنار اون صورت بود، این صورتی در مرآت ظاهر میشه ولی حال در مرآت نیست. البته به اینا به عنوان تمثیل است. چگونه است که شما صورتی در مرآت میبینید اما حال در مرآت نیست؟ مثل عرضی که حال در موضوع باشد نیست. کنده این بین هوا زمین این صورت اینجا ظهور پیدا میکنه در مرآت، به هیچ چیز نچسبیده، حلول ندارد درش. اون صورتی هم که در نفس پیدا میشه همچه چیزی است، ولی به هر حال یک واسطه میخواد، یک مظهر میخواد. اینجا مرآت است، مثلا در چشم جلیدیه چشم است، در سایر حواس هم یه چیزی مشابه این تصور میکنه. به هر حال پس نه، در مورد حسیات ما خیلی مشکل نداریم. یک مرآتی، یک مظهری، چیزی میخوایم که نفس از راه اون کانال، از راه اون مرآت ارتباط پیدا میکنه با شیء خارجی و این زمینه میشه برای اینکه بتونه یه صورتی را در نفس خودش مشابه اون ایجاد کند. میرسیم سر عقلیات. مشکل اینجاست. اما العقلیات فبرتقاء نفس الیها، در اینجا به جای اینکه نفس بیاد چیزی را ایجاد کنه در عالم خودش که مرتبهش نازلتر میشه از وجود نفس، برعکس بعد نفس ترقی کند و اتصال هابه ها، این باید اوج بگیره تا متصل بشه به اون مدرک خارجی. من غیر حلول هافن بله اینجا هم اتصال پیدا میکند با اون عقول خارجی بدون اینکه طبعا اونها حلول پیدا کنند در نفس. قابل حلول نیستن، جوهر عقلی هستن و وجودش هم اشرف از نفس است. تلک العقلیات فی ذاتها، حالا اینجاست که باید خیلی دقت بشه که بالاخره ایشون چی میخوان بگن. میخوان بگن ادراک عقلی همون مشاهده هست، همون اضافه اشراقی هست، یا بالاخره یه چیز دیگری هم به نام یه صورت عقلی در نفس پدید میاد. تا اینجا هنوز چیز دیگری نگفتن، از اول تصریح کردن که به مجرد اضافت اشراقی هست. اینجا هم باز میگن که ادراکش به همین است که نفس ارتقا پیدا میکنند، اتصال پیدا میکنند با اونا، چیز دیگری مطرح نیست. اما اواخر کلام یه چیز دیگری را ایجا افاده میکنه تا برسیم بشه. تلک العقلیات فی ذاتها یا فی ذواتها، در عالم خودشون یه موجودات مشخصی هستن، شخصن، عین شخصی است در خارج. ولی گفتیم که هر موجودی توأمی با یک ماهیتی است، ماهیت دیگه کلی است. حتی ما ادراکات حسی، موجودات حسی خارجی هم وجود زید توأم از ما ماهیتی، اما ماهیت ماهیت کلی است. اون موجودات عقلانی هم درسته خودشون شخصن، یک موجود متعین شخصی هستن، وجودن، اما چون توأم با ماهیت، ماهیتشون کلیست، میتونن وصف کلیت را به اعتبار ماهیتشون داده بشن. اینجا باز یک بیان جدیدی داره درباره توضیح کلیت پیدا میشه. اونجا گفتن کلیت مال ابهام درک است، اینجا میگن کلیت مال این است که ماهیت اون موجود عقلانی کلیست. کلیت وصف ماهیتش است، نه وصف وجودش. رتبه بفرمایید. به اعتبار ماهیاتها، همون وجود، این وجودهای عینی، همین وجودهای عقلانی، به اعتبار اینکه ماهیتی دارن کلی است. بله، ماهیتی که تو هم با وجود خارجیشون چیز دیگری نیست. گفتیم این وجود خارجی شخص است اما توأم با ماهیته، به اعتبار وجودش شخص است، به اعتبار ماهیتش کلیست. کی کلیست؟ همون وجود موجود خارجی. این بیان این است. کلیتون صادقتون علا کثیرین من اشخاص اصناف هن نوعیه، که خود این یک ماهیتی دارد که این ماهیتش منطبق است بر افراد مادیش که در این عالم هستند. یکی از باز سوالاتی که درباره مسئله افلاطونی این است که این ماهیت کلی که میگید اون مسئول ماهیت کلی هستن یا مسئول هم مثل افراد مادی فردن؟ ماهیت یه چیزی است که هم بر اونها صادق است هم بر افراد مادی. مثلا ماهیت انسان یه ماهیت است، یه امر کلی است، یک فرد مجرد دارد و یک فرد مادی. اگه میگید اون فرد مجرد به خاطر ماهیتش کلی است، اون ماهیت عینا در فرد مادیش هم هست. خب ببینید فرد مادی هم به اعتبار ماهیتش کلی است، این فرقی نمی‌کنه. این یکی از سوالات هست که اصلا ملاک این که شما میگید ادراک کلی به ادراک اون مجردات هست، این چیه؟ از چه راهی اصلا این اثبات میکنید؟ یکی از راه‌ها آخر اثبات مسئله افلاطونی همینه که چون ادراک مجرد است و کلی است، کلی مادیات که کلی ندارند پس باید مجردی باشد. یکی از استدلالات این. این استدلال وافی نیست به این مطلب. برای اینکه بیان تو این بود که چون اونها وجودشون که شخصی است، چون توأم ما ماهیتی هستند کلی هستند. خب این مسئله درباره محسوسات هم میاد. اینا وجودشون شخصی است اما چون توأم با ماهیت کلی هستند کل پس کلیه. این حلی نکرد مسئله رو. بله. و حصول الماهیات والمفهومات العقلیه والمفهومات العقلیه و وقوعها مع انها الوجودات حصول طبعیون و وقوع عکسیون. از این جای چیز جدیدی داره مطرح میشه که غیر از مشاهده اون شیء خارجی ما چیز دیگری هم داریم، یه مفهوم عقلی هم داریم و این مفاهیم عقلیه یک حصولی برای ما دارن. این حصول نسبت به اون حصول خارجی چه رابطه ای دارد؟ رابطهش این است که این طبعیست و ذلیست، اون اصیل است. میبینید که چند تا مطلب در این در همین یکی دو صفحه بیان شده که جمع کردن اینها کار آسونی نیست. حصول الماهیات والمفهومات العقلیه و وقوعها مع انها الوجودات، این ماهیات که میگیم وقوع دارد، تحقق دارد، این چه جور حصولی است، چه جور وقوعی است؟ حصول طبعی و وقوع عکسی، وجود طبعی است، وجود اصیل نیست. وقوعش وقوع عکسی است. وقوع هم یعنی حصول، تعبیر چیز کردن برای اینکه تکرار نشه. تحققش تحقق عکس است نسبت به عاکس. وقوع ما یتراء، نوع وقوعش اینجور است، وقوع ما یتراء من الامثله فی الاشیاء صیقلیه. به عنوان تشبیه شما وقتی در مرآت نگاه میکنید میبینید خودتون تو اون هستید. چگونه شما در مرآت هستید؟ مفاهیم عقلی هم در ذهن شما همین گونه وجود دارن نسبت این اون مفاهیم عقلی که در ذهن شما هست با اون معقولات خارجی نسبت صورتی است که در مرآت واقع میشه با عاکسش. وقوع ما یترا، یترا یعنی به نظر میرسد، من الامثله یعنی مثال هایی که در یعنی صورت، اینجا امثله یعنی مثال هایی که در صورت در مرآت منعکس میشه. فل اشیاء صیقلیه از شبیه بل وجود، که این مثال ها خیلی شبیه وجودند. خب اگه چیزی هستند که بالاخره وجودند، حقیقتا وجودند، چرا شبیه وجود؟ میگه همونطور که وجود یک امر بسیطی است، این شبهی هم که درش در مرآت باقی میشه این هم یک امر بسیطی است، یک امر نورانی است. از شبیهت بالوجود فی الصفاء و البساطت و عدم الاختلاف. خب حالا این صوری که در نفس ما ایجاد میشه آیا خودشون واقعا جوهرن، عرضن یا نیستن؟ میگن شما صورتی که در مرآت میبینید میشه دارید بگید این جوهر است یا عرض است؟ نه، هیچ کدوم از این. جوهریت و عرضیت مال وجود اصیل است، وجود ذلی اصلا از مقسم خارجه. ما وجود اصلی رو میگیم اما جوهران و اما عرض، اما وجود ذلی که در مرآت ظاهر میشه این لا جوهر و لا عرض اصلا این از مقسم خارجه، از این چیزی نیست، یک ذلی است. از اون من غیر ان یحکم علی تلک الاشباح بانها فی ذاتها جواهر او اعراض، نمیگیم خود اینها جوهرن یا عرزن، بلکه شبه الجوهر و شبه العرزن. بله، این که خب جوابش راحت میدن، میگن موجودن به وجود الوجود، به وجود الوجود و به عرز الوجود. بل وجوده هو، پس چی هن اینا؟ اگه خودشون نمیگید که جوهرن و عرزن، پس چی هن؟ کما، بله، مثل یه سرس افتاد. فکما ان ما یتخیل من صورت الانسان فی المرآت لیس انسان موجودن بالحقیقه. گاهی آدم خیال میکنه که تو آینه ایش که کسی هست داره میاد، مثلا یا آینه قد جلو آدم باشه خیال میکنه که کسی داره میاد جلو، ولی خب چیزی نیست. این هم همینطوره، وجودی نیست حقیقتا، لیس موجودن بالحقیقه، انسان موجودن لن. بل وجودهو شبهن لوجود الانسان متحققون به تحققیهی بالعرز. وجود این همون وجود انسان است که به عرز او وجود داره، یعنی خودش لاشه است. فکذالک، همونطور که شما، حالا اینا ممکن آدم بگه یک بیان تمثیلی است، شما میگن کما انه به عنوان یک تشبیه. فکذالک ما یقع فی الذهن من مفهوم الحیوان و نبات و الحرکه و الحراره و غیره ها. اینا واقعا خودشون نه انسان هن، نه حرکت هن، نه چیز دیگری، یه مفهومات و تلک الاشیاء و معانی ها، لا زواتها ها و حقایقها، واقعا اونو که در ذهن هست حقیقتا نه جوهر است، نه عرض است، نه انسان است، نه فرس است، نه هیچی دیگری، شبه ایست از اونها. خب ایشون میگن اصلا وجود زلی سیچ، همون جهت علم دارن دیگه، میگن همون که وجودی که در ذهن شما هست، این یه صورتی شما دارید میگید، اصلا این وجود حقیقی نداره. بله، حاضر میکنم بیان ایشون رو عرض میکنم، گفتم ابهام زیاد داره، بالاخره خود بنده هم عرض کردم که میگید این صورته، بالاخره این صورت هست یا نیست؟ اگه هست خودش وجود است، چرا میگید مثل وجود است؟ اگه شبهی، این شبه هست یا نیست؟ بگه از دوال خارج نیست دیگه، از نقیزه که خارج نیست، ما داریم در واقع و نفس الهم صحبت میکنیم. بالاخره یا این صورت باید بگید هست در ذهن، یا بگید نیست، چیز سومی که نداریم. اگه هست خب وجوده، چیز دیگری نیست. خب مثل سایه هست، پس سایه هم است، سایه هم وجود دارد دیگه، سایه وجود ما نداریم. میتونیم بگیم این سایه فلان شیء است که فلان موجود است، اما اون وجودی دارد، این هم وجودی دارد، اما بگیم وجود هم سایه ای دارد، وجود سایه ای دارد، یعنی بین وجود عدم واسطه ای داریم، اون سایه‌اش یا موجوده یا معدوم. اگه موجوده خب اینم یه وجودی است دیگه. بله، این وجود را وقتی با وجود دیگری مقایسه میکنیم میگیم این زله اوست، این اشکال نداره، این هم قیاسی است، اما فی حد نفسه وجودون، وجودون فچون مرک ما ممکن است، اما جوهرون و اما عرز. بعد برای این که دفع دخلی شده باشه که شما میگید بالاخره این انسان نیست، خب چطور ماهیت انسان برای این صادقه؟ میگن هر جا مفهومی صادق بود لازمش این نمیست که این فردی باشه، از اون مفهوم و کل شیه لایل زمان یک کنه فردن لب. بله، این مفهوم الانسان هست، اما یه فردی از انسان نیست. حالا برای توضیح این مطلب یه بحث بعدی دارن که مربوط میشه به حمل شایع و سنایی، انگیزه میشه برای اینکه اون مسئله رو طرح کنن، اونجا یه مقداری روشن‌تر میشه. و بالجمله یحصل للنفس الانسانیه حین موافات حل موجودات الخارجیه لأجل سقالتها و تجردها عن المواد صورن عقلیتون و خیالیتون و حسیه. اینجایی بود که گفتم آخر مطلب برمیگرده به اینکه بالاخره بعد از مشاهده اون عقول و هرچی شما گفتید، آخرش باید بگید که در نفس صورت حسی داریم و صورت خیالی داریم و صورت عقلانی داریم. خب صورت حسی و خیالیشو میگه نفس ایجاد میکنه، صورت عقلی چی؟ کی ایجاد میکنه؟ نفس هیچ مشارکتی دارد در ایجاد این صورت یا ندارد؟ کما یحصل فی المرآت اشباه تلک الاشیاء و خیالاتها. ولی فرق بین الحصولین، خب شما پس یه حصولی لنا و لنفس درست کردید و یه حصولی فی نفسه و لهو لنفسه درست کردید، خودش یک وجودی دارد، یک وجودی هم لنا دارد. فرق بین این دو وجود چیه؟ مثل میگم فرقی که شیء در مرآت با وجود خارجیش دارد. فرق بین الحصولین، ان الحصول فی المرآت، معذرت میخوام، تشبیه کردن به مرآت، میگن خب آیا این چیزی که در نفس است عین چیزی است که در مرآت؟ میگن یه فرقی داره، اون چه در مرآت است شبیه به قبول است، یعنی مرآت تقبل و این صورت را، اما نفس بیشتر جنبه فعلیت دارد. خب آیا این فعلیت دارد نسبت به حسی و خیالی یا نسبت به صورت عقلیش؟ هم اون چه تا به حال ایشون میگفتن نسبت به صورت حسی و خیالی فاعلیت دارد نفس. آخر کلام رسید به اینکه یک صورت عقلانی هم داریم که در عقل موجوده و نفس نسبت به اون فاعلیت دارد نه قابلیت. اشبه بالفاعلیه، خب اشبه بالفاعلیه این رو که ایجاد میکنه، نفس توان دارد که این صورت رو ایجاد کنه یا نه؟ میتونن اینجور دفاع کنن اینجا که بله نفس میتواند اینجور صورت عقلانی رو ایجاد کند، برای اینکه بعد حالا تصریح خواهند کرد که این همون عرضم هست، حال در نفسم هست. آخر کلام اینجا میرسه که همین صورتی که پیدا شده در نفس، این عرضان لنفس، کیف نفسانی هم. چون این کیف وجودش کیف نفسانی هست، نفس میتونه ایجاد بکنه. اما اونی را که فاضل قوشی میگفت خود جوهر مجرد عقلانی هست، اون ما میگفتیم نمیتونه ایجاد بکنه. خب اگه به اینجا رسیدیم که نفس میتواند مفهومی را در ذهن خودش در عالم خودش ایجاد کند که جنبه کیف نفسانی داره، این چه ارتباطی که داره با مسئله عقلانی؟ مثلا اون مسئله هم نباشد چه مشکلی را ایجاد میکنه در این تن؟ پس برمیگرده به همون حرف مشایخ که نفس توانایی پیدا میکنه، منتها اونا میگن از راه بیانشون اینه که تقشیر از شما اینو شهست میکنید دیگه، تقشیر نشد. این صحیح، اگه واقعا اونها قصد جدی داشتن که میگفتن ادراک موجود عقلانی لابلای موجود حسی است، وقت شما پوستشو میکنید عقلانیش ظاهر میشه، اگه واقعا اینا حقیقتا میخواستن بگن بعد این اشکال بهشون وارده. ولی شاید اونها هم نمیخواستن واقعا بگن موجود مجرد لابلای موجود جسمانی است، شما پوستشو که بکنید و خودش در میاد. اون یه نوع تشبیه بوده میگفتن. به هر حال اگه اون یه مسئله دیگری است، پس رسید به این که آخر بعد اللتی و اللتی و بعد از مکاشفات و وصول به عالم عقلی و اتصالات و نمیدونم ترقی و ارتقا و همه اینا، آخرش شد که نفس همونطور که ادراک حسی و خیالی در خودش ایجاد میکنه و کیف نفسانی هست، صورت عقلی هم ایجاد میکنه، اونم کیف نفسانی هست. ولا تظنن ان ما ذکرنا هو به عینه مذهب القائلین بالشبه والمثال. گفتن خب حالا پس شما یه حرفی زدید، نه تنها اون حرفای مشاهدات و این حرفا رو ابطال کرد، چون برگشتید اصلا قائل به اشباه شدید. برای کسی تعبیر شبه را زیاد به کار برده، میگن نه این شبه که میگیم غیر از اون قول به اشباهی است که دیگران میگفتن. لا تظن نماز کرنا هو به عینه مذهب القائلین به شبه و المثال، اذ الفرق بین الطریقین انهم زعموا ان الموجود من الانسان مثلا فی الخارج ماهیته و ذاته و فی الذهن، بله فل خارج ماهیت او و ذات او انسان، در خارج ماهیت انسان است اما در ذهن ماهیت انسان نیست. ما میگیم نه، در ذهن هم ماهیت انسان است و فی ذهن شبهه و مثاله دون ماهیته. اونا اینجور میگفتن و نحن نرا ان الماهیت الانسانیه و عینه ثابته محفوظتون فی کلمه موتنه لا حزلها، خود ماهیت لا حزلها من الوجود و عصب نفسها فی شیء من المشهدین، در دو عالم شهود، مشهد عالم حسی و عالم عقلانی. الا ما قرر بله الا ان لها نهوا من الاتحاد، بله خودش وجود به ذاتی ندارد ولی بالعرض دارد، مع نهو من الوجود که مثلا با یک موجود جسمانی اتحاد دارن، یا مع انها من الوجود، هم وجود جسمانی هم وجود عقلانی. کل انسان فان مفهومه یتحد اما فی الخارج فبنهو من الوجود یستغ علیه انه جوهران قابل للابعاد نام حساس مدرک للمعقولات. مدرک المقرار همون تعبیر ناطقون است، بازش کرده. این موجود خارجی انسان خارجی است، اما انسانی که یک نه وجود دیگری هم دارد طبق مصلح افلاطونی، یستق علی انه جوهرون مفارقون عقلیون مسما به روح القدس اراره افلاطون و من سبقه. این در خارج دو جور وجود دارد، یه وجود در عالم مادیات، یه وجود در عالم مجردات. پس این بنابر اون رأی است که وجود مجردم فرد مجردی است از ماهیت انسان. و اما فی الذهن فبه نحو آخر یصدق علیه انه، اینجا را ملاحظه بفرمایید، عرض نفسانی غیر قابل للقسمت و النسبه، یعنی کیف حالون او ملکتون، حالون غلطه اینجا، یا حالن او ملکتن باید باشه، یا حالون او ملکتون، حالون او ملکتون مناسب تره. بله، به هر حال پس رسیدیم به این که این صورت عقلانی هم یک عرضی است، نفس مجرد قائم به نفس، کیف نفسانی و ادراک هم همینه. تا ببینیم بقیه مطالبشون در این زمینه به کجا می انجامه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.